سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگه از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. ورزش نفت جدید عربستان سعودی. چالش بزرگتر برای محمد ابن سلمان تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودیه. اقتصاد این کشور سال گذشته رشد 8.7% رو تجربه کرد و باعث شد تا عربستان سریع‌ترین رشد در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهای عضو گروه G20 در سال 2022 میلادی رو داشته باشه. هدف محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تبدیل اون کشور به مرکز ورزشی جهان، تنوع بخشیدن به اقتصاد و منحرف کردن توجه افکار عمومی از سوابق وخیم حقوق بشری اون کشوره. به گزارش نشریه هندی فرانت لاین، عربستان سعودی دومین تولید کننده بزرگ نفت جهان در سالهای اخیر برای تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی در عرصه ورزش فعالیت قابل ملاحظه‌ای داشته. این کشور برای تغییر تصویری که در عرصه بین المللی داره و برای کاهش وابستگی بیش از حد به نفت میلیاردها دلار خرج کرده. با این وجود منتقدان و مخالفان حکومت عربستان میگن پادشاهی سعودی از ورزش به منظور منحرف کردن تمرکز افکار عمومی جهان از سوابق ضعیف خودش در زمینه حقوق بشر استفاده میکنه. تا همین اواخر عربستان به نفت خودش و خادم مکه و مدینه بودن معروف بود، امری که سالانه میلیون‌ها زائر مسلمان رو برای انجام مناسک حج راهی اون کشور می‌کرد. با این وجود حمایت رهبری عربستان از وهابیت مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا بسیاری احساس می‌کنند که این ایدئولوژی مسئول گسترش افراط‌گرایی در جهانه. سابقه عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر و آزادی زنان اغلب با حملات شدید از سمت گروه‌های حقوق بشر همراه بوده، اما عربستان سعودی اکنون تلاش می‌کنه تا خودش رو به عنوان یک قدرت اسلامی میانه رو و مرکز ورزش جهانی نشون بده. عربستان سعودی در تلاش خودش برای تجدید قوای فوتبال داخلی، محبوب‌ترین ستاره‌های فوتبال رو برای باشگاه‌های محلی خودش انتخاب کرده و برخی از بزرگترین نام‌های فوتبال جهان از جمله نیمار، کریستیانو رونالدو، کریم بنزما، سادیو مانه و چندین نفر دیگر رو با دستمزدهای میلیون دلاری و برخورداری از امارات‌های مجلل برای حضور در باشگاه بزرگ عربستان سعودی جذب کرده. این ابتکار عمل جدید زائیده ذهن محمد ابن سلمان ولیعهد 37 ساله عربستان سعودیه. اکثر مردم اون رو حاکم واقعی فعلی عربستان سعودی قلمداد میکنن. او معتقد سرمایه‌گذاری در ورزش نه تنها به تنوع اقتصادی کمک میکنه، بلکه باعث جذب گردشگران و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری میشه. محمد ابن سلمان همچنین معتقده که این امر نسل‌های جوان سعودی‌ها رو سالم نگه می‌داره. سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم علاقه قابل توجهی به فوتبال نشون دادن و در سالیان اخیر برای این ورزش هزینه زیادی کردند. بعد از میزبانی موفقیت‌آمیز جام جهانی فوتبال 2022 توسط قطر، عشق به این ورزش به طور قابل توجهی افزایش یافت. قطر، امارات و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری زیادی کرده و سهام عمده‌ای را در باشگاه‌های برجسته بریتانیایی و اروپایی خریداری کردند. ولیعهد عربستان اکنون می‌خواهد ستاره‌های فوتبال جهان در برابر تماشاگران داخلی بازی کنند. در حال حاضر عربستان سعودی بزرگترین سرمایه‌گذار در فوتبال جهان محسوب میشه. با این وجود اولین سرمایه‌گذاری عمده اون کشور در یک شرکت ورزشی خارجی در سال 2018 میلادی صورت گرفت، زمانی که وزارت ورزش عربستان قراردادی 10 ساله به ارزش 100 میلیون دلار در سال برای میزبانی رویدادهای WWE یعنی کمپانی فعال در حوزه کشتی‌کج را امضا کرد. در سالیان بعد از اون پادشاهی سعودی برای ورزش‌های دیگه و میزبانی مسابقات بین‌المللی بوکس، تنیس، مسابقات اسب دوانی و فرمول 1 هزینه کرد. عربستان سعودی از سال 2020 میزبان رالی یک مسابقه استقامتی خارج از جاده بوده. علاوه بر اون عربستان مسابقات بین‌المللی گلف رو هم تأمین مالی کرده. این کشور نفتخیز حتی سهامی رو در فرمول 1 خریداری کرد و تیم فوتبال بریتانیایی نیوکاسل یونایتد رو در سال 2021 خریداری کرد. بخش عمده این سرمایه گذاری از طریق صندوق سرمایه گذاری عمومی 776 میلیارد دلاری عربستان سعودی که یکی از بزرگترین صندوقهای دارایی دولتی در جهان محسوب میشه صورت گرفته. با این وجود خرید لیو گولف رقیب بین المللی پی جی ای تور مستقر در ایالات متحده، اصلی ترین ارگان رقابتی گولف، توجه زیادی رو در رسانه های ایالات متحده و نگرانی قانونگذاران آمریکایی رو به خودش جلب کرده. در ژوئن 2023 میلادی بعد از تصمیم پی جی ای تور و لیو گولف برای شراکت با همدیگه، دو سناتور آمریکایی و وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خودشون رو در مورد این توافق آغاز کردند. در این گزارش اشاره شده که برخی از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب اون کشور نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. عربستان سعودی تنها کشوری نیست که از سوی غرب با اتهام شستشوی ورزشی مواجهه. در سالیان اخیر چین، روسیه و اخیراً قطر هم با چنین اتهاماتی مواجه بودند. برای مثال قطر از زمانی که حق میزبانی جام جهانی فوتبال رو کسب کرد مورد انتقاد قرار گرفت. برای ماهای متمادی در طول مسابقات کارزارهایی سازماندهی میشد که خواستار اون بودند تا از کشورها، سلبریتی‌ها و شخصیت‌های ورزشی خواسته بشه از شرکت در جام جهانی قطر خودداری کنند. این در حالیه که علی‌رغم اون تلاش‌ها دولت قطر تونست بازدید کنندگان را از طریق استادیوم‌ها، زیرساخت‌های جدید و مدیریت کارآمد خودش در طول مسابقات تحت تأثیر قرار بده. اون چیزی که باعث بحث و گفتگو در محافل ورزشی و دیپلماتیک شده، میزان پولیه که عربستان سعودی در سالیان اخیر در صنعت ورزش سرمایه گذاری کرده، اگرچه آمار رسمی در این باره وجود نداره. بر اساس برآوردهای وبسایت‌های ورزشی، این کشور تقریباً به تمام فعالیت‌های ورزشی علاقه نشون داده. عربستان سعودی حتی به دنیای ورزش‌های الکترونیکی هم راه یافته. تخمین زده میشه که پادشاهی سعودی در سالیان اخیر 38 میلیارد دلار در بازار بازی‌های جهانی که ارزشی 180 میلیارد دلاری داره از طریق زیرمجموعه خود یعنی گروه ساوی گیمز که متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده باشه. این تلاش برای تبدیل کشور به یک مرکز جهانی برای ورزش از سوی عربستان سعودی با نیات بشردوستانه انجام نمیشه. درآمد زیادی در حوزه ورزش وجود داره. اگرچه ESPN همچنان بزرگترین کانال ورزشی در سطح جهانه، تعدادی از شبکه‌های دیگه به عنوان پخش کننده های اصلی رویدادهای ورزشی در خلیج فارس ظاهر شدند. پادشاهی عربستان سعودی در سال 1932 با حمایت بریتانیا تأسیس شد. بعد از کشف نفت در اون کشور در سال 1938 میلادی، رابطه بریتانیا و عربستان سعودی به یک مشارکت استراتژیک عمیق‌تر تبدیل شد. با کاهش قدرت بریتانیا، ایالات متحده شریک اصلی و تأمین کننده اصلی امنیت عربستان سعودی شد. بعد از سال 1979 میلادی که حکومت ایران تغییر کرد و افغانستان از سوی شوروی مورد تهاجم قرار گرفت، مشارکت آمریکا و عربستان سعودی تقویت شد. اگرچه روابط عربستان و آمریکا به ویژه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر که اکثر مهاجمان اون سعودی بودند دچار مشکل شده بود، اما بعد از ورود محمد ابن سلمان به صحنه سیاست عربستان سعودی، روابط اون کشور با ایالات متحده به شدت تیره و تار شد. زمانی که ملک سلمان پدرش اون رو در سال 2015 میلادی به سمت وزیر دفاع منصوب کرد، محمد ابن سلمان تبدیل به جوانترین وزیر دفاع کشورش شد. تصمیم نسنجیده محمد ابن سلمان درگیر شدن در جنگ یمن بود که ویرانی‌های گسترده‌ای رو در یمن به بار آورد و هزاران نفر از یمنی‌ها کشته شدند و میلیون‌ها نفر در آستانه قحطی و گرسنگی قرار گرفتند. هیچ یک از این اقدامات سود استراتژیک واقعی برای ریاض به همراه نداشت. چین در اوایل سال جاری میلادی با میانجیگری خودش، عربستان سعودی و ایران دو رقیب در جهان اسلام رو به همدیگه نزدیکتر کرد. این توافق به دو طرف اجازه داد تا روابط دیپلماتیکشون رو دوباره برقرار کنن و همچنین شانس خروج عربستان از یمن رو بدون از دست دادن اعتبار بیشتر برای پادشاهی سعودی افزایش داد. بعد از ولیعهد شدن در سال 2017 میلادی ادعاهایی وجود داشت مبنی بر اون که محمد ابن سلمان بسیاری از شاهزادگان، بازرگانان و روشنفکران ارشد رو به منظور تحکیم موقعیت خودش در ساختار سیاسی پادشاهی محبوس کرده. با این وجود بزرگترین جنجال زمانی آغاز شد که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مخالف سعودی و شهروند آمریکایی به طرز وحشیانه‌ای در داخل کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسید. اگرچه خشم جهانی در مورد قتل او و افزایش تقاضا برای دستگیری ولیعهد وجود داشت، اما مقام‌های سعودی هر گونه دخالت داشتن محمد ابن سلمان در اون حادثه وحشتناک رو تکذیب کردند. از اونجایی که این اتفاق تحت نظارت اون رخ داد، ولیعهد مسئولیت اخلاقی این حادثه رو به عهده گرفت، اما اظهار داشت که افراد درگیر در ماجرا عناصر سرکش در دولت بودند و مجازات شدند. در ایالات متحده جو بایدن تحت فشار افکار عمومی تحریم‌هایی را علیه ریاض اعمال کرد و اون کشور رو به عنوان دولتی یاغی توصیف کرد. با این وجود تقاضای آمریکا برای انزوای بین‌المللی محمد ابن سلمان مؤثر نبود. او روابط نزدیکتر با چین و روسیه را آغاز کرد و همچنین از طریق دیپلماسی نفتی روابط خودش را با هند تعمیق بخشید. اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز به دلیل قرنطینه ناشی از شیوع کووید 19 و متعاقب اون بروز جنگ اوکراین در نهایت بایدن رو مجبور کرد تا با محمد ابن سلمان تماس بگیره. اقدامات ولیعهد سعودی برای استفاده حداکثری از ورزش به منظور تغییر وجهه کشور و جذب خارجی ها صورت گرفته. او همزمان عربستان را به عنوان محلی برای برگزاری رویدادهای منطقه‌ای و جهانی معرفی می‌کند. عربستان سعودی روابط نزدیکی با روسیه داره و اون دو در ماه‌های اخیر برای افزایش قیمت نفت با همدیگه همکاری کردند. ولیعهد عربستان سعودی برای کسب اطمینان از آزادی تعدادی از اسیران جنگی از میدان نبرد اوکراین، از جمله بسیاری از کهنه سربازان بریتانیایی و آمریکایی مداخله کرد. عربستان سعودی در ماه دسامبر در جریان یک سفر دولتی میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین بود. علی‌رغم اون که بخش عمده ای از این ابتکار عملها برای تحت تاثیر قرار دادن جهان خارجه، رهبری عربستان سعودی نسبت به مخاطبان داخلی خود و تغییراتی که در جهان اونها در حال وقوع نیز اشراف داره. عربستان جمعیت جوانی داره. جوانان همچنین پایگاه اصلی پشتیبانی ولیعهد سعودی هستند. محمد ابن سلمان برای جلب نظر اونها نه تنها بر ورزش تاکید کرده، بلکه مجموعه ای از اصلاحات اجتماعی رو هم انجام داده. از جمله اجازه دادن به زنان برای رانندگی بود. در حالی که این اقدامات به او کمک کرده تا چهره رهبری اصلاح طلب رو از خود به نمایش بگذاره، او میدونه که نباید اصلاحات اجتماعی رو خیلی سریع پیش ببره. او در حال حاضر برای اصلاحات در زمینه‌هایی مثل ازدواج، تحصیل، اشتغال و سفرهای خارجی برای دختران که هنوز مشمول رضایت والدین هستند تلاش نمی‌کنه. چالش بزرگ پیش روی محمد ابن سلمان احتمالاً تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان سعودیه. اقتصاد این کشور سال گذشته رشد 8.7% رو تجربه کرده. بخشی از این رشد به دلیل تولید نفت قوی به سبب جنگ اوکراین بود، اما 4.8% از این رشد ناشی از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی بود که با مصرف قوی خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی غیر نفتی در زیر ساختها و صنعت هدایت میشه. محمد ابن سلمان پروژه های بزرگی مثل شهر نئوم و پروژه گردشگری دریای سرخ رو بر عهده گرفته. او میخواد شهرهای هوشمند و سبز بسازه تا عربستان سعودی رو به یک مقصد تجاری و سرمایه گذاری بزرگ تبدیل کنه. اما موفقیت اقتصاد این کشور در آینده به بخش خصوصی و کارایی بدون دخالت دولت بستگی داره. به طور سنتی اتباع سعودی از منابع مالی دولت تغذیه میشن، اما در اقتصادی که تحت سلطه بخش خصوصیه، قابلیت اشتغال اتباع جوان سعودی میتونه چالشی جدی برای محمد ابن سلمان و چشم‌انداز آینده او ایجاد کنه. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.